بسم الله الرحمن الرحیم.
امیدوارم که این جلسه که اولین جلسه آغاز جشنهای ولادت امام عصر ارواحنا فدا هست مورد توجه ساحت مقدس امام عصر قرار بگیره و انشاءالله تو این دهه و در این هفته و در این ایام همه مجالس و محافل شیعه و مسلمانان و دوستان امام عصر، آقایان و بانوان، مورد توجه حضرت بشه و نام هر کدوم از شماها و ماها و خانمها و آقایان همگی در دفتر نه شرکت کنندگان در مجالس حضرت بلکه برگزار کنندگان مجالس و محافل حضرت انشاءالله ثبت بشود. یه صلوات دیگه بفرمایید. یه مسئله شرعی میگم که به اصطلاح جنبه کلیدی داره و برای همه جا، برای همه کس، در همه احکام به درد میخوره. عرض میکنم که در همه مسائل شرعی اگر انسان یه حالت یقین داشته باشه بعد حالت شک ایجاد بشه، باید به چی عمل کنه؟ به حالت یقین. اگر حالت شک داشته باشه بعد بخواد کاری انجام بده، اون شک سابق و یقین بعدی حکم همون یقین رو باید عمل کنه. مثلا شما وضو گرفته بودید، از خانه رفتید بیرون، حالا میخواید نماز بخونید، یقین دارید که وضو گرفتید، شک دارید در این که آیا مثلا شما خوابیدید وضوتون باطل شده یا نه، باید بگید وضو دارم، همون حالت یقین سابق. پس شما یقین داشتید وضو دارید، حالا شک دارید که وضوتون از بین رفته یا نه، باید بگید نه وضو دارم. شما از ظهر که از خونه اومدید بیرون وضو نگرفتید، شک میکنید در این که بعدن وضو گرفتید یا نه، نه وضو نگرفتم، یعنی اون حالت یقین سابق بازم میشه، سابقا وضو نگرفته بودم، حالا شک میکنم وضو گرفتم یا نگرفتم، اون یقین سابق رو عمل میکنه. من یقینا نماز خوندم ظهر و عصر رو، اما شک دارم درست خوندم یا نه، نماز رو درست خوندم. نماز یادم نیست خونده باشم، شک میکنم نماز خوندم یا نخوندم، نماز نخوندم. به یه کسی شما بدهکار هستید، یقین دارید که ازش پول گرفتید، شک دارید که پرداختید یا نپرداختید، البته این خیلی مسئله مشکلیه، شک دارید در این که پرداختید یا نپرداختید، نپرداختید. پول نگرفتید از کسی، شک دارید در این که ازش قرض گرفتید یا نگرفتید، نگرفتید. حالت یقین سابق و شک لاحق همیشه به یقین عمل میکنیم. پس بنابراین در همه مسائل اینجوریه، در معاملات اینجوریه، در عبادات اینجوریه، در مسائل نماز اینجوریه، در وضو اینجوریه و در تمام مسائل انسان باید به اون یقین سابقی که داشته عمل کنه. اگر شک بعد از یقین آمد، اون شک اعتبار نداره، یقین سابق اعتبار داره. اگر کسی شکی داشت سابق، حالا یقین داره، ساعت 4 بعد از ظهر شک داشتم که نماز ظهر از خوندم یا نه، ساعت 5 بعد از ظهر یقین کردم که نخوندم، خب نخوندم. ساعت 4 بعد از ظهر شک داشتم در این که وضو گرفتم یا نه، ساعت 5 بعد از ظهر یقین کردم که وضو گرفتم، وضو گرفتم. پس همیشه چی مبناست؟ یقین. اگر ما به یه چیزی یقین داشتیم بعد برامون شک اومد، اون شک مورد اعتنا نیست. برای جلب توجه امام عصر علیه السلام و روح حضرت علی اکبر سلام الله علیه یه صلوات بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در صحبت‌های امشب ما ما چون راجع به حضرت خیلی صحبت کردیم، خیلی هم صحبت داریم انشاءالله در این سه شب آیندهی که حالا اعلام میکنم در پایان عرایزم، بازم صحبتهای خواهیم داشت. تا حالا کمتر در برنامه هایی که من خودم داشتم درباره یه موضوع خاص مربوط به حضرت صحبت کردم و اون اصحاب و یاران حضرته. شما میدونید که خداوند و ائمه و پیغمبر دو جور میتونن کارشون رو پیش ببرن، به دو نحو و با دو برنامه. یه برنامه اینه که همه کارشون غیبی باشه و از غیب تایید بشه. خب اینو میتونن، مثلا امام عصر علیه السلام وقتی تشریف میارن با قدرت الهی که دارن یه فوت کنن یا اصلا فوت هم نکنن، یه اراده کنن تمام مخالفینشون دود بشن برن بالا و موافقینشون بمونن، حکومت امام زمان تشکیل بشه. این یه نوع یه مدل کاره. پس یه مدل کار خدا و ائمه اینه که ما بگیم که اینا غیب، از غیب عمل میکنن، از غیب کمک میگیرن، همه کاراشون غیبیست. آیا ائمه و پیغمبر اینجوری عمل کردن؟ اینجوری عمل نکردن. خدا هم سنتش این نیست. یه جاهای استثنائی خدا این کارو کرده ها، مثلا حضرت ابراهیم رو با منجنیق نمرود فرستاد تو آتش نسوخت. یه جاهای غیبی، یه جاهایی خداوند دست غیب خودشو از آستین بیرون آورده و متافیزیکی عمل کرده. اما بنای خدا بر اینه که مردم عادی رفتار کنن، کارشون عادی باشه. بنابراین بنای خدا اینه که وقتی میخواد بارون بفرسته حتما از ابر بفرسته، بدون ابر هم میتونه بارون بفرسته ولی این کارو نمیکنه. بنای خدا بر اینه که انسانها و موجودات زنده از یه نر و ماده به وجود بیان، استثناء داره ولی خیلی کم در طول تاریخ خلقت، این کارو نمیکنه. نوع دوم اینه که خداوند کارهایی رو که انجام میده روی سنت طبیعی اجرا کنه و با قوانینی که خود خدا در طبیعت گذاشته را بندازه. اینجوری عمل میکنه خدا. لذا خداوند میتونست یه امام زمانی در آخر الزمان خلق کنه که بیاد حکومت کنه، میتونه این کارو، ولی سنت طبیعی اینه که مثلا یه تعداد خاصی ما ائمه داشته باشیم. تعداد خاص 12 نفره، 12 همشو نگه میداره، اون هم که نگه میداره تا اونجایی که ممکنه طبیعی زندگی میکنه، که طبیعی زندگی میکنه، اگر جاهای احتیاج داشت متافیزیکی زندگی میکنه. لذا در روایات داریم که امام عصر علیه السلام رو زمین زندگی میکنن، مردم هم ایشون رو میبینن، یرونهو ولا یعرفونه، مردم میبیننش اما نمیشناسن. لذا وقتی از دست ظهور کردن خیلی هم میگن ای ما این آقا رو بارها زیارت کرده بودیم ولی نمیدونستیم آقا بوده. این مسئله هست. یعنی مسئله طبیعی است، به طور طبیعی اجرا میشه. خب امام عصر علیه السلام مباحثی که مربوط به ایشونه خیلی زیاده. یکیش ظهورشونه و حکومتشونه و دوام حکومتشونه و اجرای قرآن و اجرای دینه. اینا طبیعی انجام میشه یا غیر طبیعی؟ در روایات داریم معیدون به نصر، منصوبون به رعب، منصورون به رعب، معیدون به نصر. یعنی حضرت رعبش تو دل مردم میفته. اینش طبیعی نیست، یه مقدارش طبیعی نیست. معیدون به نصر خدا یاریش میکنه، اما یاری خدا و منصور بودن خدا نوعاً با اسباب طبیعی انجام میشه. در دنیا یک کسی که میخواد حکومت بکنه، اولین چیزی که برای حکومت داره غیر از لیاقتهای فردی و شخصی اطرافیانش هستن. اطرافیان، یاران، اصحاب و کارگزاران نقش عظیم و عمده دارن. اگر این صاحبخونه محترم که این مجلس رو برپا کرده، خدا خیرشون بده همشون رو، یارانی نداشته باشه، دوستانی نداشته باشه، ما اگه این جوان رو نداشته باشیم کار نمیتونیم جلسه برقرار کنیم، نمیتونیم سر ساعت به قول شما فوکولیا امروزی جاستان تایم برنامه‌مون رو شروع کنیم. این یاری ایناست که اینا میشه. البته یه مدیر، یه مدبر، یک فرمانده خیلی نقش عمده داره. یعنی چیزایی که در مغزش میگذره و همسو میکنه نیروها رو نشت میکنه به افراد زیر دستش و کارگزارش. این هست. در مسئله امام عصر علیه السلام، مسئله اول خود امام عصر ارواح و نافذه است. این خیلی مهمه. امام از کیست، چه خصوصیاتی داره، چه خصوصیات طبیعی داره، ذهنش چطوره، دستش چطوره، فکرش چطوره، تنش چطوره، عبادتش چطوره، اینا خیلی بحثای زیادی داره. الحمدلله اینقدر مآخذ اسلامی ما و خزینه های گرانمایه دین از حدیث و روایت پر هست از این مسئله، فقط احتیاج داره که آدم کم مطالعه کنه، سلیقه به خرج بده، انتخاب کنه و صحبت بکنه. اینا هست. بعد از شخص اول حکومت امام زمان که خود حضرته، کیا هستن؟ یارانشون هستن. لذا در روایات و احادیث ما که راجع به امام زمان صحبت میشه، بسیار از یاران، اصحاب، کارگزاران، به اصطلاح شورای دولت، اعضای دولت امام اصل علیه السلام خیلی صحبت شده. من امشب رو فکر کردم روی موضوع صحبت کنم. حالا اگه به یه جایی رسیدیم، تونستم دو سه تا حدیثی که آماده کردم بخونم فبها و الا تو این سه شب بعدی که از شنبه داریم، شنبه یه شنبه دو شنبه، بقیه بحث رو ممکن است که در اونجا هم انشاءالله ادامه بدم. ببینید آقا، خب چرا این بحث رو انتخاب کردم؟ من انگیزم هم عرض میکنم، هدفم هم عرض میکنم. اصل بحثایی که من تنظیم میکنم برای این جووناست. سروران و برادران و بزرگترها براشون تذکره. البته امام زمان علیه السلام یاران پیرمردم داره، اما پیرمردا جوان میشن، لذا من برای جوانا صحبت میکنم، اونام سعی کنن که با انشالله شدن یار امام زمان جوان بشن. چرا من این بحث رو انتخاب کردم؟ برای اینکه این جوانا بدونن میشه یار امام زمان شد، میشه جز شورای انقلاب حضرت شد، میشه جز کارگزاران دولت حضرت قرار گرفت. من؟ بله تو، بله تو میتونی. پس این بحثو که انتخاب کردم یه بحث 100% ایدئالیستی و ذهنی نیست، یه چیزیست که با عمل، با پراگماتیزم برخورد داره. شما میتونید زندگیتون رو جوری تنظیم کنید و به دست خود شما هم هست، دستتونم بسته نیست، دستتونم آزاده. شما میتونید جوری زندگیتون تنظیم کنید از یاران حضرت بشید. اما بانوانی که بالا هستن چطور؟ بانوان هم میتونن از کنیزان امام اصل علیه السلام باشن، و چه افتخاری بالاتر از این. و این احتیاج به مراقبت داره. من خصوصیاتی از خصوصیات یاران امام زمان رو با توجه به آیات کریمه قرآن، چند تا آیه و چند تا حدیث ذیل آیه عرض میکنم و توضیحات لازمه رو تا اونجایی که وقت ما اجازه میده انشاءالله عرض خواهم کرد. اولین آیه‌ای که به نظرم میرسه آیه 54 سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین اعزة علی الکافرین. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر یه عده ای از دینشون در دینشون تردید کردن، ارتداد به معنای شک و تردیده، اگر یه عده ای در دین و اعتقاداتشون تردید کردن، خیال نکنن که خدا دستگاه خلافت و دینش و آیینش و قرآنش تعطیل برداره. اگر یه عده ای در دینشون تردید کردن، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خداوند یه قومی رو خواهد آورد که محبت دو طرفه با خدا داشته باشن. از همین آیه معلوم میشه که محبت دو طرفه است، یحبهم و یحبونه، هم اونا خدا رو دوست دارن هم خدا اونا رو دوست داره، محبت دو طرفه است. وقت اینا خصوصیاتی دارن، یه خصوصیتشون اینه که اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اینا کسانی هستن که نسبت به مؤمنین خیلی رامن. امر بفرمایید استاد، امر بفرمایید مجتهد، امر بفرمایید عالم ربانی، دوست صمیمی و صدیق. از اذلتن علی المؤمنین، اذله جمع ذلیله و ذلوله، ذلول یعنی رام، یعنی پیرو، یعنی تابع. اعزتن علی الکافرین، عزیز یعنی سخت، نسبت به کفار خیلی سخته، یک قدم جلو نمیان با این خصوصیتشونه. پس اینجا در این آیه سه تا خصوصیت گفته شده. یک خصوصیت این است که یحبهم و یحبونه، خدا اونا رو دوست داره، اونا خدا رو دوست دارن. یه خصوصیتشون اینه که اعزتن علی المؤمنین اذلتن، یه خصوصیتشون اینه که اذلتن علی الکافرین. حالا این رو کمی توضیح بدم، روایتشو بخون. یحبهم و یحبونه یعنی چه؟ یعنی اینا محبت دو طرفه دارن. یعنی سیم محبت دو سر داره، یه سرش طرف خداست، یه سرش طرف بنده است. هر کسی هم خودش احساس میکنه. شما تمام کسانی که دوستتون دارن میشناسید، حتی اگه قیافشون رو ندیده باشید، حتی اگر باشون تا حالا صحبت هم نکرده باشید. انسان دوستداران خودش رو میشناسه. مثلا یه مثال اینجوری عرض میکنم، شما آدمی هستید هنرمند، نقاشید، نقاشی میکنید در یه کیس خاصی. شما میدونید که هنرمندان، گرافیستا، کیا به نقاشی علاقه دارن. اولین باری که برخورد میکنید معرفی میکنم، میگن ایشون نقاشی کار کرد، یا تو دانشکده مثلا هنرهای زیبا ایشون نقاشی درس میده، گرافیک درس میده. شما بلافاصله میگید که منم نقاشم، چون میدونید دوستتون داره و شما هم دوستش دارید. فوری علقه و رفاقت پیدا میکنید، دو تا صحبت، دو تا سوال جواب با هم میکنید، علقه رفاقت ایجاد میشه. پس دوستان خودتو میشناسی ولو قیافشون رو ندیده باشی. چی جوری میشه آدم دوستانشو بشناسه؟ دوستداران با دوستی ها مشخص میشن، دوستها با دوستی ها مشخص میشن. یه کسی خیلی علاقه داره به شعر، توی مجلس که بشینه دو نفر پیدا کنه که اهل شعر باشن، زود با اونا دوست میشه. اه شما اهل ادبیاتین، یه خط شعر مشاعره میکنه، حالا که بیکاریم نشستیم یا داریم تو راه میریم مشاعره کنیم. فوری آدم دوست خودشو پیدا میکنه. این یحبهم و یحبونه که این در این آیه مطرح شده که خدا میفرماید اگر کسی ارتداد در دین داشت ما این افراد رو میاریم، اینا کسانی هستن که محبت خدا تو دلشونه. محبت خدا، محبت اینها رو هم خدا داره، یعنی خدا اینا رو دوست داره، اینا هم خدا رو دوست دارن. از کجا میفهمن؟ همه میدونن. الان در این مجلس از حدود 7-8 سال به بالا، دختر و پسر، همه میدونن خدا چقدر دوستشون داره و یا چقدر دوستشون نداره. همه میفهمن از محبت خودشون. لذا میگن که محبت هیچ وقت یک طرفه نمیشه. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. عشق یکسان می نوازد عاشق و معشوق را، این عمل از شمع و از پروانه محسوس است و بس. این اصلا عشق دو طرفه است، محبت دو طرفه است، یه طرفه نمیشه. حتی در عشقای مجازی غلط پر از گناه و آلودگی هم عشق دو طرف است. اگر دیدی عشق یه طرف است، بدون عشق نیست، ننگه. خب این یحبهم و یحبونه معناش اینه، کسانی هستن که خدا رو دوست دارن، خدا هم آنان را دوست دارد. اینا کسانی هستن که محبت خدا رو در خودشون احساس میکنن و خودشون میتونن ملاک به دست بدن. آقا این توضیحاتی که آوردی از کجا گفتی؟ از یه روایت. این یه روایت که میگم یعنی یه خط روایت. میاد خدمت امام علیه السلام، خدمت مثلا امام صادق مرزه، خیلی داریم از این روایت. ما تو اون کتاب مهر محبوب که نو آقایون دارن و بسه پارسال نیمه شعبان هدیه گرفتن، این بحثو مفصل مطرح کردیم، روایت شما آوردیم. میاد خدمت امام علیه السلام میگه که آقا من دوستتون دارم. حضرت سرشون رو میذارن پایین، بعد سرشون رو بلند میکنن، میفرمایم که نه، من تو دوستان خودم تو رو نیافتم. میره. 10 دقیقه دیگه مثلا، حالا من 10 دقیقه دیگه میگم، یه کسی دیگه میاد میگه آقا من دوستتون دارم. حضرت سرشون رو میذارن پایین، میگن بله بله درسته. بعد اصحاب میپرسن که چه جوری؟ حضرت جواب میدن. این خیلی تو روایات باب محبت هست، یعنی شاید بتونم ادعا کنم که در هیچ کتاب حدیثی روایتی راجع به محبت، ود، رحمت نیست، مگر اینکه من دیدم، نگاه کردم. این بحث هست. میفرماد که اگه میخوای ببینی که من چقدر دوست دارم و من دوست دارم یا نه، تو قلبت نگاه کن ببین منو دوست داری یا نه. یعنی محبت منو با محبت خودت آزمایش کن. پس تو که خیلی ابراز محبت میکنی، خوب میتونی بفهمی که چه خبره. در این آیه یحبهم و یحبونه یعنی این مشخصه اول این آیه. حالا روایتشو عرض میکنم. مشخصه دوم، یکی از آثار و خاصیتهای محبت تسلیمه، که اتفاقا تو اون کتاب باز ما بحث کردیم، یه فصل مفصل داره. تسلیم یکی از آثار اولیه محبته. آقا من خیلی دوستت دارم، ولی از لام تا کام حرفاتو مخالفت میکنم. وقتی که اینا خدا را دوست دارن، خدا خواصی داره. یکی از خواص خدا اینه که محبتش تو دل مؤمنینه. خب یه ارتباط مثلث بهتره بگم، من هستم، خدا هست، مؤمن هست. اگر من خدا رو دوست دارم و خدا منو دوست داره، محبت خدا تو دل عده دیگه هم هست که اسمشون مؤمنین هست، من با اینا یه ارتباط مستقیم پیدا میکنم از طریق خدا بالا، یه ارتباط مثلث برقرار میشه. یعنی در دو زاویه قاعده مثلث من هستم و مؤمنین، و در رأس مثلث هست خدا. من هستم، خدا هست و مؤمنین هستم. پس ارتباط قلبی با مؤمنین دارم. وقتی با مؤمنین ارتباط قلبی دارم و اونها هم دلشون پر از محبت خداست، چی میشه؟ میشود ازلتن علی المؤمنین، چون اینها هم رنگ خدایی دارن، نسبت به اونها من رامم، زلولم، ازله زلول، رام، پیرو، تسلیم. مؤمنین کیا هستن؟ مؤمنین یه دل لجنشینن، 14 نفرن. بقیه هم همینجوری توی درجه های پایین و پله های پایین هستن که انبیا و مرسلین هستن. بعد میان همینطوری سلمان و ابوذر و مقداد و حجر و کی و کی اینا هستن، بعدم دیگه انشالله شما هستید. مؤمنین اینا هستن. پس کسی که ازلتن علی المؤمنین هست، یعنی رام نسبت به مؤمنین، اون مؤمنین اولش امام عصر علیه السلامه، بعد یاران امام زمان، امام زمان، بعد مؤمنین نزدی الاغرب و ثم الامثل و فالامثل الاغرب و فالاغرب. اعزتن علی الکافرین، این ارتباط که شد، همیشه توجه بفرمایید که قانون جهان در فیزیک و متافیزیک جذب و دفعه، همیشه جذب، دفع، اثبات، نفی، پوزیتیو، نگاتیو، همیشه قانون جهان اینجوریه. لذا ما در اولین کلمه توحید چی میگیم؟ میگیم لا اله، بعد میگیم الا الله. یعنی نمیشه تو بگی من سوله کنم بابا، نه من آدمی هستم با همه میسازم، این کمال نیست، این نقص توه، این دلیل من که تو دل نداری. اگر دل داشتی در دل، در یک دل دو محبت نمی گنجه. رسم عاشق نیست اندر دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان بایست دل برداشتن. آدم نمیتونه در یه دل دو تا محبت داشته باشه، ضد هم مگر یه سمیخ باشه. نه بابا من سلو کلم، من با کسی دعوا ندارم، هم با یزید خوبم هم با امام حسین. نمیشه. چون نمیشه، کسی که محبت خدا را داره ازلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، یعنی تو خودشون هستن اما نسبت به دیگران سپر و قداره دارن. اعزتن علی الکافرین، بر کسانی که میخوان حقایق رو بپوشونن عزیزن. عزیز یعنی سخت، غیر قابل نفوذ. خدا هم که عزیزه، برای اینکه قابل نفوذ نیست، نه فکر، نه وهم، نه عقل، نمیتونه در خدا نفوذ کنه. اعزتن علی الکافرین، نسبت به کافران خیلی محکم و استوار، از هیچ کس در راه ایمانشون واهمه ندارن، با هیچ کس در راه دینشون و اعتقاداتشون سازش ندارن. این عزتن علی الکافرین معناش اینه، هر چیزی که بوی کفر بده و رنگ کفر بده اینا نیستن. پس آیه 54 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اگه کسی از شما از دینش برگشت، خیال نکنه آسمون زمین میاد، زمین آسمون میره. فکر نکن خدای نکرده اگر تو از جرگه مسلمانان و متدینین خدای نکرده تو دختر، تو پسر بیرون بری، خیلی دنیا به هم میریزه. خیلی بزرگتر از تو بودن، بیرون رفتن، طوری هم نشد. فسوفه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، این یه خاصیت. ازلتن علی المؤمنین دو تا خاصیت، اعزتن علی الکافرین خاصیت سوم. حالا برای اینکه روایت بخونم، خرج داره، خرج صلوات. کتابی که دستمه حدود 400 سال قبل تألیف شده، نوشته سید هاشم بهرانی، محدث معروفه که دارای کتاب‌های زیادی هستن. کتابی داره که خیلی شیک و مدرنه، که همین کتابه، نه خودش ظاهرش، بلکه موضوع بندی و فصل بندیش. برای اینکه این کتاب آیاتی را که مربوط به امام عصر علیه السلام در هر موضوع آورده، زیلش روایاتی را آورده، یعنی یه تفسیر روایی درباره امام عصر علیه السلامه. در صفحه 64 چاپ بیروت این کتاب حدیث آورده از سلیمان ابن هارون اجلی یا اجلی میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام میفرمود که ان صاحب الامر محفوظ له، یعنی امام است که در آخر الزمان ظهور میکنه حفظ شده است. ولو ذهب الناس جميعا، اگرچه همه مردم از کنار امام زمان پراکنده بشن، ات الله به اصحابه، خداوند اصحاب امام زمان رو میاره دور حضرت رو میگیرن و حکومت رو تشکیل میدن. اصحابش کی هستن؟ امام صادق علیه السلام میفرماید و هم، یعنی آنان اصحاب امام زمان، الذین قال الله عز وجل، کسانی هستن که خداوند میفرماید که فئن یکفر بها هؤلاء فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. این یه آیه است که این آیه در انعام آیه 89 که یه آیه دیگه است. اینم همین مضمون رو دیگه نمیخوام توضیح بدم. بعد حضرت فرمودن و همون هایی هستن که خداوند میفرماید فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. اینا کیا هستن؟ اینها اصحاب امام زمان علیه السلام هستن و اینا کسانی هستن که دور حضرتن. این سه تا خصوصیت از خصوصیات اصحاب حضرت. اما آیه دیگر و روایت دیگر در صفحه 19 همین کتاب نقل شده، روایاتش که الان برای شما عرض میکنم. آیه اینه: فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بكم الله جمیعا. این از نظر تفسیر ظاهری عمومی است. سعی کنید به سوی کارهای خیر سبقت بگیرید، از هم دیگه مسابقه بدید، سعی کنید بر هم دیگه بر کارهای خیر پیشی بگیرید. اگر یه کار خیری هست، اگه یه کسی افتاده، اگه دست شکسته‌ای هست، اگه درمانده‌ای هست، باید به هم دیگه مسابقه بدید برای رسیدن به کار اون. فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بكم الله جمیعا، هر کجا که باشید خدا شما را میآورد. این ظاهر آیه است، مثلا در قیامت. اما تعویل آیه چیه؟ تعویل آیه اینجوره. روایت میفرماید از محمد ابن یعقوب کلینی نقل میکنه، امام صادق علیه السلام ابو خالد ازش نقل میکنه که امام صادق علیه السلام از پدرش امام باقر نقل کرد در آیه فاستبقوا الخیرات، فرمود الخیرات. خیلی این روایت جالبه، کسانی که با حدیث و روایت خیلی سر و کار دارن بهتر درک میکنن. فاستبقوا الخیرات یعنی الولایه. بعد حضرت فرمود که اینما تکونوا یأتی بكم الله جمیعا، یعنی اصحاب المهدی علیه السلام. البته اون لقب دیگر رو داره، به احترام من نمیگم. فرمود که اینی که در آیه میفرماد هر کجا که باشید خدا شما رو میاره، این راجع به اصحاب امام زمانه. خب بعد حضرت توضیح میدن، میفرماین که الثلاث مئه والبضعة عشر، یاران خاص حضرت چند تا هستن؟ 313 نفر هستند به عدد اصحاب بدر. از ثلاث مئه والبضعة عشر، 313 نفر هستند به عدد اصحاب بدر هستند. و هم والله، امام باقر از امام صادق نقل میکنه، و هم والله، قسم به خدا، این 313 نفر الامة المعدوده، خیلی کم شمارن، بی شمار نیستن، خیلی تعدادشون معدود و مشخصه، خیلی اندکن این 313 نفر. یکی از خصوصیاتشونه یجتمعون والله فی ساعت واحده، قزعون که قزع الخریف، به خدا قسم اینا در یه ساعت با هم جمع میشن از هر کجای دنیا باشن، مانند ابرهای پراکنده پاییزی که در چند لحظه با هم دیگه جمع میشن. اینجا کدوم خصوصیت رو داره؟ اینجا این خصوصیت رو داره که اصحاب امام زمان علیه السلام کسانی هستن که در یک ساعت دور حضرت رو میگیرن برای اجرای فرض. مثلا حضرت میخوان جلسه داشته باشن، دونه دونه اگه قرار بشه به 313 نفر بگن که ما روز مثلا پنجشنبه آینده نشستی داریم، نشست عمومی مجلس داریم، مشورت داریم یا فرمان داریم، اگه اینجوری قرار باشه که خیلی طول میکشه، دنیا رو میخوان اداره کنن سالهای متمادی. اینا کسانی هستن که مانند ابرهای پاییزی سری با هم جمع میشن. این سری جمع شدن چه خصوصیتی رو میرسونه؟ دو تا خصوصیت. یک خصوصیت مربوط به امام زمانی که فرماندهشون هست، اینو خوب گوش کنی. یه خصوصیت مربوط به خودشونه. اون خصوصیتی که مربوط به امام عصر علیه السلام هست اینه که دستشون خیلی بازه، خیلی قدرت داره و قدرتش نسبت به یارانش و اصحابش نشت میکنه و تسری میکنه. قدرت امام زمان علیه السلام هرچه هست نسبت به یارانش هم هست. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم قابلیت این یارانه. اینا کیان اینجوری شدن؟ اینا چه کسانی هستن که در یه ساعت با هم جمع میشن؟ یعنی این قدرت معنوی رو دارن. شما اینو بدونید، هر چقدر انسان از عالم ماده دورتر بشه به عالم معنا نزدیکتر میشه، البته با هدف. هر چقدر از دنیا دورتر بشه به آخرت نزدیکتر میشه، هر چه از آخرت دورتر بشه به دنیا نزدیکتر میشه. اینا چه کسانی هستن که دارای این قدرت هستن که یک باره در یک ساعت دور حضرت رو میگیرن؟ اینا معلوم میشه کسانی هستن که مشیت و اراده خودشون رو در اراده امام زمان فدا کردن، فنا کردن، مندک کردن، ذوب شدن در محبت حضرت، ذوبن، خود خودشون رو گم کردن، من خودشون رو فنا کردن، مندک شدن در محبت امام عصر علیه السلام. اینا کسانی هستن که از خود چیزی ندارن، یعنی شدن مظهر و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. من که از خود هست و بودی ندارم، من که خود تار و پودی ندارم، چجوری من ادعای منیت کنم؟ اینا کسانی هستن که خودشونو گم کردن، مولاشونو پیدا کردن. این مخصوصا تو خصوصیات اصحاب امام زمان هم اونهایی رو انتخاب کردم و آماده کردم که شما بدونید این کارا میشه. فقط یک کمی گذشت میخواد، گاهی یه لحظه آدم گذشت میکنه، اما سخته. اما یک عمر پرواز میکنه. گاهی هم یه لحظات حساسی رو آدم گذشت نمیکنه، یه عمر در سیاهچال بدبختی و نکبت دچار میشه. به شما بگم آقایان جوانان، دوستان، دختران و پسران، کلید این مسائل ترک گناهه، ترک شهوته. کلیدش ترک گناهه. هر جوری میتونی گناه رو ترک بکن، هر جوری میتونی در اطاعت خدا بیا. هر چی قدم بشه که انسان در یه بابی قدم نگذارد، بهتر از این که قدم بذاره بعد توبه کنه. اینم بدونید. این هم روایت دوم. یه صلوات دیگه هم بفرمایید که روایت سوم رو بخونم. آفرین، یه بار دیگه. صفحه 143 این کتاب، آیه 41 سوره حج خیلی جالبه. خصوصیات دیگری را از یاران امام عصر علیه السلام در اینجا بیان می‌فرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رجیم ترکی شد. الذین، بالاخره یه جاهای معلوم میشه که ما ترکیم، ولی عیب نداره، اومدیم اینجا اصلاح نسل. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. خدا میدونه که اگر این شب نبود و جشن امام عصر رو ولادت حضرت نبود، چقدر ریزکاری های تو این آیات هست که اونا رو عرض می کردم. ولی من میخوام راجع به اصحاب امام عصر علیه السلام عرایزی رو تقدیم بدارم. مؤمنان کسانی هستن که اونا رو اگر حاکم بر زمین کنیم، ان مکناهم فی الارض، اگر اونا رو حاکم در زمین کنیم، نه تنها سوء استفاده نمی کنن، نه تنها خودشون رو گم نمی کنن، نه تنها به شهوت رانی مشغول نمیشن، نه تنها از خدا غافل نمیشن، اقام الصلاة، ارتباط بین مردم و خدا را به پا میدارن. اگه بخوام نماز رو یک کمی آزادتر ترجمه کنم اینجوری میشه دیگه، صلات ارتباط مردم با خداست، اقام الصلات ارتباط مردم با خدا را برپا میکنم، و آتو الزکاه زکات میدهند، اموالشون رو تزکیه میکنن، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. این چهار تا خصوصیت: نماز، زکات، امر به معروف، نهی از منکر. جالبه یه چکری رو در آیه آخر آیه گفته که این بارها در جلسات شب جمعه تفسیر عرض کردم، این آخر آیات کریمه قرآن با مضمون مجموع خود آیه ارتباط مستقیم داره، به منزله استنتاج و نتیجه گیری است. آخرش اینه ولله عاقبت الامور، ولله عاقبت الامور، عاقبت از آن خداست. یعنی اینها که اقامه نماز و ایتاء زکات میکنن و امر به معروف و نهی از منکر میکنن، اینا میشن مال خدا. اینا که بر زمین حکومت میکنن، یعنی خدا حکومت میکنه. زمین میشه مال اینا، یعنی میشه مال خدا. میشه مال خدا، یعنی میشه مال اینا. آخه خدا که خودش مالکیت اونجوری که ما فکر میکنیم نداره. خدا خالق لهو ملک السماوات والارض، ولی مظهر و مجلای مالکیت خدا انسانهایی هستند که خودشون رو فدا و فنا کردن در اراده و مشیت خدا. ولله عاقبت الامور یعنی این. پس خاصیت این آیات، در این آیه چهار خاصیت گفته شده با یه استنتاج: اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به معروف، نهی از منکر. اگر میخوایی و دوست داری جز یاران امام زمان علیه السلام بشی، خوبه که هر شب چهارشنبه آدم بره مسجد سهله و مسجد کوفه، اگه دستش اونجا نمیرسه مسجد جمکران، اگه اونم نمیشه هر شب دعای توسل بخونه. اینا خیلی خوبه، اما اینا پله اوله. باید آدم یه کاری بکنه، امام عصر بیاد به دیدن آدم. میشه این؟ بله میشه، همطوری که شده در گذشته تاریخ و همیشه شده. یعنی امام عصر علیه السلام امکاناتشون خیلی بیشتره، تمام امکانات عالم در دست ایشونه. اگر ایشون بخواد الان به مجلس ما یه گوشه چشم از اینجا بلافاصله یه مجلسی که اونور امریکا، در امریکای جنوبی است، در دورترین نقاط عالمه، یه توجه بکنه، یه حضور پیدا کنه، کاری نداره برای ایشون. رفتن ما به اینجاها خیلی خوبه ها، شرط لازمه، اما کافی نیست. شرط کافی ایناست. یعنی اگر مسجد جمکران میری شبای چهارشنبه، ولی امر به معروف نمی کنی و میتونی، نهی از منکر میتونی بکنی ولی نمی کنی، اقامه صلات نمی کنی، ایتاء زکات نمی کنی، نمیشه به یاری امام زمان رسید. حالا روایت رو ما توجه میکنیم. راویان میگویند تا میرسند به امام ابوالجارود که از شاگردان امام باقر علیه السلام هست، میگوید که من از امام باقر نقل میکنم که ایشون در این آیه الذین امکناهم اینجوری فرمود، فرمود هاذهی لآل محمد المهدی علیه السلام. فرمود این آیه برای اهل بیت پیغمبره که مربوط به حضرت مهدی علیه السلام میشه، و اصحابه یملکهم الله مشارق الارض و مغاربها، خداوند تمام نقاط مشرق و مغرب زمین را مایملک مهدی و اصحابش قرار میدهد، و یظهر الدین، دین را غالب می کند و ظاهر می کند، و یمیت الله عز و جل بهی و به اصحابه البدع والباطل، خداوند به وسیله مهدی علیه السلام و اصحابش تمام بدعتهای باطل، نوآوری های در خط دین را و باطل را از بین می بره، می میراند به واسطه او بدعتها را و باطلها را. کما امات السفهت و الحق، همونطوری که سفیهان در طول تاریخ حق را کشتن و از بین بردن، حتی لا یرا اثر الظلم، به اونجا میرسه که اثری از ظلم دیده نمیشود، جایی از دنیا ظلم و ستم وجود ندارد. بعد حضرت این آیه رو خوندن، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ولله عاقبت الامور. آدم چجوری باید باشه که خدا مشرق و مغرب زمین را در تحت تملک و نفوذ او در بیاره؟ قدرت باید پیدا کنه. شما وقتی که الان فرض بفرمایید توی کارخانه تولیدی کار میکنید، شما هنوز در کارهای ابتدای تولید وارد نشدید، هیچ وقت شما رو سر ماشین کامپیوتر نمیذارن که کنترل کنید تولید رو که کجاش عیب داره. یه کسی که در صنعت قالب سازی الفبای قالب سازی رو نمیدونه، هیچ وقت نمیگن دقیق ترین قالب ها که رو میلیمترش باید حساب بشه شما این قالب برای ما بسازی. بله، وقتی خیلی باید کار کنه. بعد میگن قالب ساز فلانی، فلان هنرمند خیلی دقیقه، روی کمتر از میلیمتر حساب میکنه. بله، دنیا اینجوریه. اگر کسی را خدا میخواد به مشارق زمین و مغارب زمین مسلط کنه، باید تمرین تسلط داشته باشه. دقت کنید، خیلی نکته جالبیه. تمرین تسلط، منی که به چشمم هنوز مسلط نیستم، منی که هنوز به زبانم مسلط نیستم، منی که هنوز به دستم مسلط نیستم، منی که هنوز به خواسته های شهوی خودم مسلط نیستم، منی که هنوز در موقع غضب به نفس اماره خودم مسلط نیستم، چطوری میتونم در مشارق زمین و مغارب زمین مسلط بشم؟ هیچی. اینا همه تمرین داره، اینا همه ورزش داره، اینا همه مقدمه داره. خداوند به دست اونها مشارق زمین و مغارب زمین را تحت تسلط اونها قرار میده. خدا اونها رو مالک میکنه، خدا مالک میکنه، خدا اینا رو به عنوان کارگزار معین میکنه. این در صورتی است که ما خودمون قبلا تمرین تسلط کرده باشیم. خیلی دلت میخواد، اتفاقا این سوال از سوالاتی است که خیلی میشه معمولا. سوال اینه، میگن که ما چجوری میتونیم به امام زمان علیه السلام نزدیک بشیم؟ اینا تمام ملاکاست. چجوری میتونیم نزدیک بشیم به امام زمان علیه السلام؟ اینجوری.
پس بنابراین در این آیه کریمه خصوصیتی که به بیان امام باقر برای اصحاب امام زمان گفته شده اینه که بر مشارق زمین و مغارب زمین مسلطن و خدا مالک میکنه. من هنوز مالک چشم خودم نشدم، من هنوز مالک زبان. آقا، اینی که پشت سر یه مؤمن دیگه میگی راست میگی غیبته، دروغ میگی تهمته. والا غیبت همون چیزیست که یه کسی داره ولی تو داری نقل میکنی، تهمت اون چیزیست که نداره و داری میگی. اون وقت منی که مسلط بر زبان خودم نیستم و چشم خودم نیستم، این چهار تا نوار که دارم نمیتونم ترکش کنم بذارم کنار. بعد یه چند شبه مثلا یه چند تا زیارت میکنم، دلم میخواد که امام زمان به دیدن من بیاد، من از یاران امام زمان بشم. میشه ها، سختم نیست، اما تمرین میخواد. یملکهم الله مشارق الارض و مغاربها، خداوند اینها را مسلط به مشرقها و مغربهای زمین میکنه. اگر کسی میخواد مسلط بر مشرق و مغرب بشود، باید مسلط بر جان خودش، بر شهوت خودش، بر غضب خودش، مسلط بر نفس اماره خودش، مسلط بر قوه شهویه و غضبیه خودش بشه. اگر کسی نیست نمیتونه از یاران بشه. و یکی از خصوصیات دیگری که در این آیه فرموده و روایت و امر به معروف نهی از منکر، میگه آقا چیکار داری؟ برای خودت دردسر درست نکن. من اینجوری البته یه حساب سرانگشتی میکنم، 80% جاهایی که میشه امر به معروف و نهی از منکر کرد ما نمیکنیم. اگر ما امر به معروف از نهی از منکر بکنیم، خیلی از مشکلات اجتماعی و دینی و اعتقادی و اخلاقی حل میشه. میتونیم امر به معروف از و نهی از منکر بکنیم، ولی حتی نسبت به بچه هامون فکر میکنیم اثر نداره. خدا شاهد، آقایان اثر داره. خدا شاهد زبانی که برای خدا باز بشه و صحبت بکنه اثر داره. این خاصیت یاران امام زمان علیه السلام، امر به معروف و نهی از منکر و لله عاقبت الامور، این دوتا چیزیست که به کلی ما در جامعه حتی نماز خونامون فکر میکنیم امر به معروف و نهی از منکر مخصوص کار و شغل 24 ساعته کسانیست که 2 متر بیشتر از شما لباس میپوشن. اصلا اینجوری نیست. از واجبات اصول اولیه دین اسلام و تشیع امر به معروف و نهی از منکر در حد نماز و در حد روزه. این از خاصیت های وقت شمایی که در طول منی که در طول زندگیم نتونستم 2 تا محب برای امام زمان درست کنم، 2 تا دوستدار، 2 تا جوان رو نتونستم به امام زمان 1 قدم نزدیکتر بشم، منی که در طول زندگیم نتونستم 2 تا از دشمنان امام زمان رو 2 قدم عقب‌تر برونم، منی که نتونستم از یاران و دوستان نزدیک خودم یه سری گناهانی را سبب بشم که ترک بکنم، چطور میتونم از یاران امام زمان علیه السلام بشم؟ و بالاخره آخرین روایت رو، 1 روایت رو از این کتاب منتخب الاثر برای شما میخونم و کم کم عرایزم رو به پایان میبرم. روایاتی داریم غیر از این روایاتی که براتون خوندم در خصوصیات اصحاب امام عصر علیه السلام. اولین روایتش رو از بهار الانوار مرحوم مجلسی نقل می کند، دومیش رو از کنز الامال، منتخب و کنز الامال که از کتاب های اهل تسننه، که حالا اگر 2-3 تا خصوصیت در اینجا داره. عاصم ابن زمره از علی علیه السلام نقل می کنه، انهو قال لَتَمْلَأَنَّ الْأَرْضَ ظُلْمًا وَجَوْرًا حَتَّى لَا يَقُولُ أَحَدٌ اللَّهُ إِلَّا مُسْتَخْفِيًا. خیلی عجیبه. الان تو خیلی از جاهای دنیا اینجوری هست. میگه آقا جون من میرم کشورهای خارج، میخوام قرارداد ببندم. میشه با زن نامحرم دست بدم؟ چاره نیست دیگه. نه. کی گفته بری اونجا؟ کی گفته قرارداد بدم؟ کی گفته دست با زن نامحرم بدی؟ واقعا زمین پر از ظلم و جوره. حالا معنای ظلم و جور چیه، پر چیه و معناش چیه، اینا خودش قابل بحثه که پارسال کمی اشاراتی داشتم ولی بحث مفصل نکردم در همین شبهای نیمه شعبان. حضرت میفرماید امیرالمومنین علیه السلام زمین پر از ظلم و جور میشود، طوری میشه که لا یقول احد الله الا مستخفیا، کسی اسم خدا رو نمیبره مگر به پنهانی. میترسه. یه آقای نمیدونم حالا تو این مجلس فکر نمیکنم باشه، پارسال داشت میرفت مکه، گفت پسرم خیلی امروزیه، پیش ما اومده منتها کم، ما نتونستیم به اصطلاح این چنگال و پنگال رو بندازیم و به جلسات بیاریم. گفت خیلی مقیده. به من میگه بابا تو میخوای بری نگو مکه میرم، منم به همه میگم بابام رفته آلمان. یعنی تفکر اینجوریه. خیلی ها سعی میکنن حتی اگر متدین و مذهبی هستن ابراز نکنن. اگه ما بگیم مذهبی هستیم نمیدونم کجا به ما چیکار نمیشه یا چیکار میشه. لا یقول احد الله الا مستخفیا، مگر به خفا. ثم یأتی الله بقوم صالحین. یکی از اصحاب، خصوصیات اصحاب امام زمان اینه که اصحاب امام عصر علیه السلام قوم صالح هستن. خداوند می آورد قوم صالح را. صالح یعنی چی؟ این قوم صالح را به نظرم پیارسال یا پارسال، اینو تردید دارم، در روز تاسوعا در سعادت آباد به مناسبت بحث مفصل درباره حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام شکافتم مفصل 1 ساعت. در 1 کلمه صالح یعنی کاری که فلش داره، یه جایی رو نشون میده. کجا رو نشون میده؟ خدا را. صالح، عمل صالح یعنی عملی که فلش داره. فلشش به کدام سوی هست؟ به سوی خداست. صلاح یعنی عمل درست. عمل درست یعنی اونی که هدف فاعلی داره، یعنی اونی که هدفش تقرب به خداست. خب واقعا بگو جناب آقای حسینی، امشب که اومدی میتونی ادعا کنی 20% برای خدا صحبت میکنی؟ به خدا اگه بتونم ادعا کنم. اما دلم میخواد تو که نماز میخونی وقتی یه نفر مهمون داری قرائتت بهتر است از اون وقتی تنها میخونی، تنها الله کلنگیه، ولی یه جایی که مهمون هستی، یه جایی که مهمون داری خیلی با قرائت میخونی برای خداست. چه عرض کنم، میتونیم بهتر بشیم ها، شرط یاری امام زمان و شدن یار امام زمان اینه که انسان قوم صالح باشه. وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات. عملوا الصالحات یعنی عملشون صالحه. کدوم عملشون صالحه؟ نمازشون، اون که به جای خودش، هر کاری میکنن برای خداست. صالح یعنی فعلی که یه فلش داره سر به بالاست. سر به بالاست یعنی به طرف خداست. صالحه یعنی برای خدا انجام میده. اون وقت تو مثلا وجوهات شرعی تو که اگر ندی در اموالت نمیدونی تصرف بکنی، به اون فقیر، به اون نماینده، به اون مجتهدی که میدی منت هم میذاری، دلت بخواد یه سورم بهت بدن، یه تشویقت هم بکنن، تو رو جلوتر از همه را بندازن، وظیفه شرعیته. خیلی ریزکاری ها هست. صالح باید آقایون تلاش کرد و از دوره جوانی باید تلاش کرد، باید کار کرد و از دوره جوانی باید کار کرد و میشه و ممکنه، ولی ریزکاری زیاد داره. اما آدم اگر این ریزکاری ها رو دقت بکنه به نتیجه میرسه. یاران امام زمان در صریح آیه قرآن وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. بله ما هم چنین و چنان هستیم، چنین و چنان کردیم. بله اون مدرسه رو من ساختم، اون صندوق قرض الحسنه رو من راه انداختم، اون یتیم رو من دستگیری کردم، من را انداختم درس خونده، من تعلیم دادم، هر رو از بر تشخیص نمیداد من آموختم. اینا همه نمیدونم صلاحه یا نه، نیست. پس فرمود ثم یأت الله بقوم صالحین یملعونها قسطا و عدلا. این 313 نفر در کره زمین که پخش بشن، کره زمین به 313 بخش تقسیم میشه، 313 ولایت، فرمانداری، استانداری، هرچی ایالت، هرچی میخوام بگین. وقتی یه کسی که در رأس مخروط کل قند حکومت و زمامداری است، اینا باشن در زمان امام عصر علیه السلام، زیر دستاشون هم معلومه کی میشن. صلاح، قسط و عدل پر میشه به خاطر اینه که اولین نفر معصومه، بعد 313 نفر هم اینجوری هستن. یعنی کارش برای خداست، حکومتش برای خداست، زمامداریش برای خداست، فعلش برای خداست، مهندسیش برای خداست، طبش کیسه ندوخته. وقت ماها میبینم، من خودم میبینم که سرتاپای چهره و قیافه ظاهر و ویترینی که درست کردم میخوام بگم خیلی برای خدا کار میکنم، اما دنیای خودم آباد میکنم. صالح یعنی چی؟ یعنی صالح یعنی کسی که تمام افعالش فلش داره به سوی خدا. اینا یاران امام زمان علیه السلام هستند. حدیث دوم از سنی ها آمده، از علی علیه السلام نقل کردند. اینجا حالا اسم یه شهری هم برده شده، حتما همین منطقه است. حضرت فرمود ویحن لطالقان، خوش به حال طالقانی ها، یا وای بر طالقان، که طالقان تعجب، کلمه اعجابه، چه مردانی داره. فان لله فیها کنوزا، توی طالقان خدا گنجهایی داره. لیست من ذهب ولا فضه، که اون گنج ها نه طلاست نه نقره است. پس چیه؟ ولکن بها رجال عرف الله، لکن در اونجا مردانی هستن که خداشناسن. عرف الله، حق معرفته، خدا رو میشناسن اونجوری که باید بشناسن، یعنی عملشون عمل خداشناسان است. و هم انصار المهدی آخر الزمان، اینا یاران حضرت مهدی هستن در آخر الزمان. برای اینکه یاران حضرت مهدی باید کسانی باشن که کوچکترین شیلی پله و کوچکترین شیشه خورده، کجی در اعتقاد، کجی در اخلاق، انحراف باید نداشته باشن. معصوم نیستن اما دیوار به دیوار اسمتن، مقام معصومین رو ندارن اما تالی تل و معصوم هستن، یعنی آن هستن که پیغمبر راجع به سلمان فرمود سلمانون من نا اهل البیت. بعد فرمود و هم انصار المهدی. حدیث سومم بخونم، کم کم عرایزم رو بعد از یکی دو ساعت دیگه انشاءالله جمع‌آوری کنم. یه صلواتم بفرمایید. این حدیث از غیبت شیخ طوسی است، رضوان الله علیه، یکی از برجسته ترین چهره های دانشمندان تشیع در طول تاریخ شیخ طوسی است، که کتاب تهذیب و استبصار شیخ طوسی یکی از دو تا از چهار کتابی است که رفرنس و مأخذ و تکست های اصلی کتب شیعه است. شیخ طوسی محمد ابن حسن طوسی رضوان الله علیه در قرن چهارم، ایشون در کتاب غیبتش از حکیم ابن سعد از امیر المؤمنین علیه السلام، جالب اینه که امیر المؤمنین علیه السلام به خاطر موقعیت زمانی خودشون و اصحاب بیوفایی که دور و برشون گرفته بودند، اون زمان راجع به اصحاب حضرت مهدی علیه السلام زیاد صحبت کردن، تو نهج البلاغه هم زیاده، فرمود اصحاب المهدیه شبابون، یاران مهدی علیه السلام همه جوانه، لذا ما این همه به جوانه اهمیت میدیم. اگرم پیرمرد میشه، پیرمرد باشه، از فیلتر میگذرونن میشه جوان. اصحاب المهدی شبابون لا کهول فیهم، کهول فیهم توش پیرمرد نداره. آخه پیرمرد منظور اینه که نیروش از دست رفته باشه، قوهش از دست رفته باشه، چشمش عینک میخواد، گوشش سمعک میخواد، دندون مصنوعی میخواد، میخواد سخنرانی کنه دندون بپره بیرون، نمیدونم انواع و اقسام کمک ها و بسلا داشته باشه برای اینکه بتونه حرکت کنه. نه، شبابون لا کهول فیهم، پیرمرد توشون نداره الا مثل کحل العین، کمی داره مثل اون سرمه چه